اون روز که با هم آشنا شدیم بارون میامد، یادش بخیر. یادت از تلفن دم خونه زنگ میزدیم گفتی بدم پنجره؟ چقدر تو خیابونا قدم میزدیم، 20 سانت برف میومد ولی انگار نه انگار. یه وقتایی من یادم میرفت دستکش دستم کنم و تو عصبانی میشدی و دلت میسوخت، دستمو میگرفتی ها میکردی گرم شد. کافه بغل دانشگاه رو یادته؟ هنوزم هستش. حالا چقدر از من فاصله گرفتی؟ نمیخوای منو ببخشی؟ نه،
3650 روز که میشه معادل 10 سال از زندگی. به برش کردم میبخشم.
اینقدر قد نباش، گفتم اشتباه کردم.
خوش به حالت سایه، خوش به حالت که اینقدر همه چی راحت میگیری. راحت میری، راحت میای، راحت اشتباه میکنی. خوش به حالت واقعا.
آره من رفتم، بچه بودم، فکر کردم زندانی شدم.
به نام آفریننده عشق، سلام به روی ماهتون. من میلادم و برای اولین بار در تاریخ صدای منو از کنج خونه آقامون نمیشنفین. دلیل داره و دلیلش رو هم در ادامه خواهید فهمید.
Sous mes pieds mes semelles se dérobent. On voit le jour à travers ma robe. Mon corps s'agite tout rapiécé, mes effets très fatigués. Qu'importe ce qu'on dit à la ronde, je me fous du reste du monde. J'ai comme envie de rire et de chanter. C'est fou ce qui m'est arrivé. C'est un gars qui est entré dans ma vie. C'est un gars qui m'a dit des folies. Tu es jolie.
من از نوجوانی که به رادیو تلویزیون علاقمند بودم، یکی از چیزهایی که همیشه پاش میشستم و برام لذت بخش و آموزنده بود تو امان، شنفتن گفتگوی آدم ها بود. اگر این آدم ها خوب حرف میزدن یا جهان بینی و نگاه زیبایی داشتن، به اندازه یک کتاب شاید برای من نکته و آموزه میتونست داشته باشه شنفتن و دیدن اون صحبته. جدا از این که همین که از طریق تماشا و شنفتن آدم ها از بیرون میتونستم به درون دنیاشون و افکارشون در واقع سرکی بکشم و اینها، جذاب بود برام این تجربه دیدن و شنیدن. اساساً شناخت خودم، شناخت آدم ها و جهان برام کشف و شهود دلانگیزی بوده همیشه. رادیو عشق پا گرفت بعد از چند سال توی صحبت با چند تا از رفقا، این ایده که بشین با آدم ها حرف بزن و این حرفا رو بذار توی پادکست مطرح شد و به دلایل مختلفی تا امروز نکردم این کارو. و اما امروز اولین گفتگوی رادیو عشق رو با یک رفیق عزیز میخوام داشته باشم و اینکه این گفتگو هم از حیات کافه کامیلا شکل گرفت که با امید و فرشاد و ساناز صحبت پادکست شد و ساناز گفت من اولین مهمون رادیو عشق باید باشم و منم که خب پسر حرف گوش کن مهربونیم و امروز با افتخار قراره با خانم ساناز امیری گپ بزنم. سلام علیکم.
سلام میلاد جان.
چطورین؟
عالی، قربونه.
خوبین؟
فعلا یه موردی دارم، پسر حرف گوش کن و
مهربون دیگه.
مهربون. آها.
درست خب. تایید می‌کنین که؟
آلا، تا بعد.
به عنوان رفیق چند ساله؟ قاعدتا مورد تاییدتون هست دیگه.
بله، لقبتون میدونی که برای من گل پسره اصلا.
بله. متشکرم. چه حسی دارین که قراره با هم به عنوان اولین مهمون رادیو عشق گپ بزنیم؟
حس خیلی جالبیه. حتی اون روز که توی کافه گفتم که چون بالاخره هم امید جان هم فرشاد جان بالاخره دوستای صمیمی‌تری شاید باشن نسبت به من، شاید. خب شاید مثلا من فکر میکردم که اونها مهمون اولت هم و اینکه به من پیام دادی و گفتی که دوست داری که بشینیم با هم یه صحبتی داشته باشیم، خیلی راستش خوشم اومد، چون اولین تجربه خودم هم هست و دوست داشتم. میدونم که به چلنج خواهیم خورد چون اساسا من تو خیلی با هم متفاوتیم، ولی تو چون آدم تماشایی و گوش میدی به حرفا، به نظرم میتونه خیلی جالب باشه و ایدهشو دوست داشتم.
آره واقعا. و برای من هم حقیقتش رو بخوای، همونطور که حالا چند دقیقه قبل هم قبل از اینکه بخوایم ضبط بکنیم گفتم، خیلی فضای گنگیه، چون که همه تجربه های اول خب همین شکلیه، آدم نمیدونه دقیقا میخواد چیکار بکنه. ولی همونطور که حالا توی صحبت اولیه این اپیزود هم گفتم، ماجرای گفتگو کردن برای آدم ها، با آدم ها برای من همیشه جذاب بوده. همین توپق زدن ها هم بخشی از تجربه تازه است. و این که
شاید استرس داری جلو من.
آره بعیدم نیست. و این که آره، چون جذاب بوده به این دلیل که یاد گرفتم همیشه، و بخشی از یاد گرفتنم و شناخت پیدا کردنم نسبت به آدم ها و صمیمی‌تر شدن یا نشدنم بسته به این بوده که باهاشون گپ بزنم. یه جایی توی نوجوانی خاطرم هست که چند تا مجری تلویزیونی و رادیویی بودن که برام خیلی باحال بودن، امیدوارم که واقعا سالهای سال حضور داشته باشن و سایهشون بر سر تلویزیون ما باشه واقعا، هرچند که این روزها نیستن. مثلا فرزاد حسنی، احسان علی خانی، و اون روزها خیلی دوست داشتم و دنبال میکردم و همیشه فکر میکردم که خب حالا من سایه صدا و سیما رو که به این راحتی ها نمیتونم تجربه بکنم و برم زیر اون چتر، هرچند یه تلاشایی کردم. اما بعد این ایده رو و این جذابیت رو آوردم، گفتم که خب تو داری در روزمره با یه عالم آدم در ارتباطی و میتونی باشی، و اون فضا رو، اون چیزی که فکر میکنی جالبه رو بیار توی زندگی خودت تجربهش بکن. و خب ما یه جمع دوستانه مثلا داشتیم با 3-4 پسر که میشستیم هر هفته یا هر 10 روز یه بار، 2 هفته یه بار گپ می‌زدیم در مورد موضوعات مختلف، از ارتباط تا مسائل خانواده تا سوگ تا فقدان تا عشق و همه اینها. و فکر میکنم که احتمالا خیلی از آدم هم شبیه به من این موضوعات و شنیدن از دیگران براشون جالبه. یه جاهایی از صحبتها رو شاید همزادپنداری بتونن بکنن، یه جاهایی رو تجربه دیگران رو شنیدنش خب میتونه ایده باحالی باشه و آدم رو ببره توی اون موقعیته که اگه من مثلا توی اون موقعیت بودم چه حسی رو میتونستم تجربه بکنم و این قبیل ماجراها. و اینکه خوشحالم منم که قراره که با تو صحبت بکنم توی این اولین قسمت، و حالا آدم ها بیشتر با تو آشنا میشن در دل این گفتگو که من حدس میزنم که ادامه دار هم باشه و به این جلسه ختم نشه، و متوجه خواهند شد اونها هم مثل من یقیناً که تو آدم اهل فکری هستی و برای خودت صاحب یه نگاهی هستی. من همیشه خیلی وقتا توی جمعامون دیدم که حتی با آدمهای دیگه هم که صحبت میکنی ایده داری برای حرفات، و حالا فارغ از این که من موافقم یا موافق نیستم با حرفای تو، همین که یکی یه نگاهی داره و میتونه حرف بزنه، از ایده های ذهنی خودش میتونه صحبت بکنه و اینها، خیلی اتفاق جذابیه. به نظرم میرسه که کلن گفتگو کردن توی این جهان برای آدم ها خیلی کار سختیه، و اگر این بشه کار راحتی و اگر راحت آدم ها بشینن با هم میگه حرف بزنن در مورد سطحی ترین تا عمیق ترین موضوعات، خیلی اتفاقات بهتری توی جهان رقم میخوره.
یه نفس بکش منم حرف بزنم.
بفرم.
ببین این قسمتی که گفتی دوست داشتی حالا توی صدا و سیما بری و هر چیزی، خب من نسل دهه 60 هم طبعا یکم هم هنوز قدیم ها، هنوز که نمیشه، قدیم ترها با تلویزیون شاید یک رابطه داشتم که سالهاست قطع شده، یعنی اصلا تلویزیون رو که کلا نگاه نمی کنم. ولی خب همونطور که داشتیم قبل صحبت میکردیم، یه سری برنامه ها مثل برنامه آقای احسان علی خانی رو، یه برنامه بود نام کانال 2 بود یک بود، صبح ساعت 9 میداد. یادم من دبیرستانی بودم، خودم زدم به مریضی میومدم خونه که فقط برنامه احسان علی خانی رو ببینم، چون خب اون موقع دسترسی به اینترنت به اون صورت نبود که تو بتونی بری آقا مثلا بازپخش این برنامه رو بزنی، و یا اصلا شبای عید که بود اصلا این برنامه احسان علی خانی و یا ماه عسلش بود که تو رو میشوند پای تلویزیون، یا سریال های ماه رمضان که خب هممون باش حتما خاطر داریم. ولی پادکستی که الان خیلی رواج پیدا کرده به نظرم و دیدم که توی یکی از پادکستات داشته میگفتی که خیلی ها هستن که اصلا نمیدونن پادکست هست و حتی اگه بدونن نمیدونن که چطوری باید بهش دسترسی داشته باشن. دقیقا میخواستم بگم نسل جوون، حالا جوون منظورم از مثلا 40 سال به پایین تر، بچه های نوجوونمون حتی، کسی نمیشینه دیگه پای تلویزیون. یعنی طرف انقدر درگیر هست یا میخواد باشه که ترجیح میده که ایرپادشو بذاره تو گوشش و پادکست گوش بده. حالا میتونه موضوع اجتماعی باشه، میتونه تاریخی باشه، میتونه هر موضوع دیگه ای باشه، تا اینکه بخواد وقتشو بذاره پای تلویزیون، چون اساسا وقتی نمیمونه که طرف بخواد پای تلویزیون هدرش بده در واقع. و به نظرم پادکست ضبط کردن شما و امثال شما دوستان عزیزی که هستن و وقت میذارن، انرژی میذارن، ضبط میکنن این کارا رو، توی هر هیته‌ای که دارن این کار رو میکنن، خیلی تاثیرگذارتره به نظرم به نسبت تلویزیون، اینستاگرام یا هر شبکه اجتماعی که الان هست.
خیلی واقعا پررنگ شده این قصه پادکست، با وجود اینکه هنوز هم خب عده‌ای زیادی هم هستن که هنوز آشنا نیستن، اما خب واقعا زیاد شده و از زوایای مختلف هم آدما صاحب این در واقع میکروفونه شدن و حرف میزنن، همونطور که اینستاگرام اومدنش باعث شد که همه بتونن صاحب یک رسانه شخصی باشن و حرف بزنن. پادکست هم آره خیلی پررنگ شده و تلویزیون هم من فکر میکنم که بخشی از دلیل اینکه آدم ها شاید کمتر میرن سراغش همین زمانیه که کمتر دارن، شاید آدم های امروز بیشتر مشغله دارن یا درگیر کارن، ولی بخشیش هم اینه که خب چیزی اصلا وجود نداره.
یعنی
اتفاق با حالایی که بودن رو اثری ازش دیگه نداریم توی تلویزیون. من به سبب اینکه حالا صبح ها یا مثلا شب ها مامان هنوز تنها چیزی که در دسترسشه و وقت میگذرونه باش تلویزیونه و روشنه، خیلی وقتا تو خونمون گاهن میبینم یه سری از برنامه ها رو، ولی شکل و شمایل مجری ها، برنامه ها، آدم هایی که توش حرف میزنن واقعا هیچ شباهتی به سالایی به نظر من، حالا نوجوانیم میشه برای دهه 80 و اینها دیگه، هیچ شباهتی به اون موقع ها نداره و دقیقا اون حسی که میگی در مورد ماحصل احسان علی خانی و اینها یه جوری بود که توی تابستون مثلا بود و من داشتم به این ایده فکر میکردم که حالا که الان مثلا وقتم آزاده و کاری ندارم، مدرسه من دبیرستانی فکر کنم بودم اون موقع، برم سر کار. و بعد یکی از گزینه هایی که توی کار پیدا کردنم از روزنامه همشهری ها میگشتم دنبال ساعتش بودم که توی ماه رمضان بود یه جوری باشه که من هفت بتونم مثلا خونه باشم که اون برنامه رو ببینم و خیلی جدی بود.
مثل چرت قبل خوابم، موشک بعد پرتاب، تو چونه زیر آبم، من برف زیر آفتاب، شبیه قاصده که بعد فوت، انبار خیس بارود، صوت بی سکوت، من توپ قبل شوت، به فرزین خونه خراب شد، حتی یادشم براب شد، بده دست تو به دست من، بذار انگورا شراب شه.
خدا رو شکر که ما صدای زیبای شما را از رادیو عشق میشنویم.
اختیار داریم. من خیلی فکر کردم حقیقتش که در مورد چی حرف بزنیم، ولی الان هم میدونم یه حدود کلی که مثلا چه سوالایی بپرسم و اینها، ولی نمیخوام هم یه خط مشخص دقیق داشته باشیم و از اون اینور اونور نزنیم. به نظرم صحبته و گپ زدنه میتونه توی فضاهای مختلفی باشه، اما طبیعتاً چون توی رادیو عشق داره این اتفاق میفته، من تمایل دارم که از عشق از آدم ها سوال بکنم، از رابطه سوال بکنم و نگاه و نظر و حس و حال اونها رو بدونم. و به همین خاطر میخوام ازت سوال بپرسم که نظر تو در مورد عشق چیه و چه تعریف و نگاهی داری؟ به نظرت عشق چی هست؟
ببین، از اونجایی که من یک بهمنیم و حالا تو اینستاگرام و خیلی جای دیگه خیلی باب شده که میگم بهمنی یک موجود خاصه که مربوط به این دنیا نیست، من عشق رو یکم متفاوت میبینم. یعنی به نظر من عشق، خیلی به هم گفتن خب تو چون عاشق نشدی نمیفهمی یعنی چی. یعنی من یک دوستی داشتم که واقعا هست و نیستش رو گذاشت برای یک آقایی و بعد هم دیگر رها کردم و این به معنای واقعی، بگم ترکید، نمیدونم کلمه مناسبی هست براش یا نه، و واقعا زندگیشو از دست داد. حالا بعد خدا رو شکر تغییرات خوبی کرد و زندگیش متفاوت شد، ولی من اصلا این رو قبول ندارم. یعنی این هم کتاب و شعر و رمان هایی که از نوجوانی میخوندم، مثلا این بامداد خمار رو فکر کنم من پنجم دبستان بودم خوندم. یعنی خب کسی که با رمان پنج مثلا 12-11 سالش آشنا میشه طبعا باید عاشق پیشه تر باشه، ولی از نظر من عشق به معنی این نیستش که تو یکی رو نابود کنی و رهاش کنی و بری. عشق یعنی این که به تو یک امیدی میده که به زندگیت ادامه بدی. حالا این میتونه توی هر چیزی نمود پیدا کنه. مثلا گل گیاه، من وقتی که میبینم عشق میورزم، حیوانای توی خیابون، کبوتر، گربه، هر چیزی میتونه اون حس رو در تو تقویت بکنه که به تو امید ادامه دادن زندگی بده. خب نه عشق به یک آدم خاص، به یک شخص خاص، به یک موجودیت خاص، اصلا به یک ماشین، به هر چیزی. من میگم اینا ذره 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 در کنار هم اون حس رو میدن، نه به معنای این که تو فقط یه نفر رو دوست داشته باشی. و اکثرا هم، یعنی این جمله رو من خیلی مخصوصا سنم که کمتر بود میشیدم، عشق یعنی نرسیدم. از نظر من این به معنی عشق نیست، چون وقتی که تو نمیرسی همیشه حسرت داری. اصلا کاری نداریم، آدمی زاد هر چیزی رو که نداره حسرتشو داره. مثال، من موهام لخته، عاشق موی فرم. من موهام کم پشته، عاشق موی پرپشتم. حالا اگر که یکی که موهاش خیلی پرپشته بالا میپرسیم که وای روانی شدم، خستم کرده، خب طبعا هر چیزی رو که تو نداشته باشی همیشه دنبالش هستی. و اینکه الزاماً عشق به معنای نرسیدن باشه، از نظر من فقط یک بهانه برای اینکه تو بتونی اون شکست رو شاید پوشش برش بدی که بتونی به زندگی ادامه بدی. ولی از نظر من، حالا شاید یکم منطقی باشه، شاید یکم خشک باشه، احساسی نباشه، از نظر من آدمی که باید بره باید بره. یعنی آدمی که رفت یعنی اصلا نباید توی زندگی تو باشه، پس ارزش اون علاقه تو رو نخواهد داشت. و اساسا مثل این میمونه که بهت بگم یک آدم فراموش شده باید بشه. مثلا این لیوان منو یاد فلانی میندازه، این فلان، نه اصلا اون یه چیزیه تو گذشته است. مثلا تو هیچ وقت نمیای بگی و یادش بخیر مثلا دبستان اینو خوندی من هنوز دلبسته شم. نه، ما اصلا عرقی نداریم نسبت به یک سری مسائل در گذشتمون. ولی متاسفانه در مورد بعضی آدم ها این صدق میکنه که آدم های گذشته زندگیشون رو هنوز به یاد میارن و اون جز آسیب به نظر من هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه، چون تو داری دائم در حسرت زندگی میکنی که اگه اون آدم بود چی بود. هیچی. از کجا معلوم زندگی تو بهتر بود؟ از کجا معلوم رابطه تو موفق بود واقعا؟ ولی اگر که رها کنی و به سمت جلو حرکت کنی، من اعتقادم اینه که خدا همیشه اگه یک چیزی رو ازت میگیره چیز بهتری رو بهت میده و روی همین جلو میرم. اصلا هم نمیتونم بگم که آدمی نبودم که مثلا خشک باشم، نه، من یه آدم خیلی احساساتی هم، خودتم تا یه حدی منو میشناسی در این مورد. ولی در مورد رها کردن آدم ها به اسم عشق و وابستگی های نامناسب به اسم عشق، من کاملا مخالفت.
این نظر و نگاه تو در این سن و این تجربه زیستی که داری، خب به نظرم با منطق جور در میاد، اما تو یعنی ساناز 17-18 ساله چه نگاهی داشته به این ماجرایی که الان داره به این شکل ازش حرف میزنه؟
ببین خب اون موقع آدم به نظر من وقتی سنش کمه هیجاناتش بیشتره، یعنی الزاماً این که طبعا تو تجربه هات کمتره، عقلت کمتر میرسه و هیجاناتت بیشتره. یه مثالی بزنم بابت این هیجانات که متوجه منظورم بشی. من وقتی که 18 سالم بود اگه ساعت 11 شب میومدم خونه نمیترسیدم و خیلی هم قد میگفتم من نمیترسم، صبح خبر اینی، من پس خودم برمیام رزمی هم کار کردم اصلا دیگه. و بعد مامانم میگفت نمیفهمی. الان اگه ساعت 8 بخوام برم بیرون میترسم. چرا؟ چون عقل کامل میشه، هیجان میاد پایین و عقلت بهت میگه که خطرناکه، مراقبت کن از خودت. در مورد قدیمم هم همین بود، شاید یه هیجانی بود ولی اون هیجانه جلوی کارهای نادرست تر رو میگرفت. ببین نمیدونم، شاید من چون بچه آخر بودم و حالا یه سری حرف هایی که میشنیدم، خب راجع به مثلا دوروبری ها میگفتن که بزرگترن اشتباه کرد اینجوری کرد، و من چون که با پدر بزرگ مادر بزرگم بیشتر وقت میگذرونم چون مامانم شاغل بود و سر کار بود همیشه، انگار که مثلا یکم این نباید هام بیشتر بوده، میدونی؟ یعنی من انگار با تربیت نسل 50 بزرگ شدم. این وقتایی هم اینو میگم به دوستام که من تربیتم مثلا تربیت بچه های دهه 60 نیست، بیشتر شبیه دهه 50 است. یه سری چیزا از نظر من قانونه، یه سری چیزا درسته، یه سری چیزا مثلا تو به خاطر یه پسر اخونه فرار، اون موقع خیلی هم باب بود، حالا نمیدونم خاطرت هست یا نه، حتما میشنیدی. مثلا تو دبیرستان دوستام میگفتم آره با دوست پسرم رفتم، بعد بابا منو دید، بعد من فرار کردم، و بعد برای من اینطوری بود که خب اصلا چرا؟ و من چون
بابا همون موقع منطقی به نظر نمی رسید.
نه اصلا خب اصلا تو برای چی باید مثلا 9 شب دوست پسرتو بیاری خونه؟ اصلا برای من بی‌معنی بود که اصلا تو داری کار اشتباهی میکنی، اون آدم تو زندگی تو الان چی کار است که تو مثلا همچین رابطه‌ای حتی داشته باشی که اصلا من کارشم؟ یا مثلا برای چی دوست پسر دارین؟ میدونی؟ و بعد من متوجه این موضوع نبودم که تفاوت تربیت میتونه توی تصمیم هایی که اون بچه میگیره تأثیر بذاره. من بخواد به واسطه فاصله سنی نزدیکی برادرم داشتم و همه جا با هم میرفتیم و خب طبعا هم یه سری دوستای اون با دوستای من همه با هم دوست بودیم، یعنی اصلا فرقی نداشت که اون پسره این دختره، نه ما همه با هم تو پارک شفق اسکیت بازی میکردیم، قایم موشک بازی میکردیم، یعنی فکر کن 20 تا دختر پسر که سناشون نزدیک به همه و اصولا هم خواهر برادرایی بودن که اونجا مثلا همه با هم دوست شده بودیم، برای من خیلی بی‌معنی بود. یعنی مثلا اینکه خب من الان مثلا با تو دارم صحبت میکنم، خب من بخوام مثلا اون زمان دوست دختر تو باشم، خب قرار چه اتفاق خاصی بیفته که الان وقتی که تو جمع داریم صحبت میکنم اتفاق نمیفته؟ بعد ما مهمونی میگرفتیم، مامانم هم بود، مامان یکی دیگه از دوستام هم بود، مختلط همه با هم میزدیم، میرقصیدیم و خوش میگذروندیم. و میدونی برای من مثلا اینطوری بودش که خب چه چیز جدیدی برای من خواهد داشت؟
مثلا توی اون دوره زمانی این پیش نیومد که یه آدمی یهو بدون اینکه تو اصلا متوجه اتفاق باشی احساس بکنی که این آدم متفاوت شده برای تو.
منظور احساس دوست داشتنه؟
آره.
ببین این که طبعا پیش میاد، یعنی تو مثلا
خب مگه از این به اون عشق، مگه از اینجا
آها نه نه نه، ببین تو یک زمانی از یک کسی خوشت میاد، مثلا به من جور دیگه ای نگاه کرد، مثلا به من گفت دیره بار خونه. خب مثلا اینا برای اون سن خیلی جذابیت داره ها، ولی تو الزاما فقط مثلا شاید خوشت میومده، خب مثلا بیشتر شاید باش حرفی زدی، ولی اون حسی که بخوام کسی دوست پسر من باشه واقعا تا 18 سالگی برای من دغدغه نبود.
گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. گفته بودی که چرا محو تماشای منی آنچنان ماد که یک دم مژه بر هم نزنی، مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی، ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خود، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من.
و چون من با مامانم خیلی راحت بودم، خب زمانی که اولین دوست پسرم هم گرفتم که 18 سالم بود، آره، به مامانم گفتم و واقعا من خیلی واقعا وقتی برمیگم نم یه سری رفتارهام بد بوده. یعنی مثلا ببین اون موقع خب مثلا یه برادر بزرگتر داشتم که غیرتی و سفت و سخت و اینا، این بنده خدا اومد از من یه عکس بگیره بعد یک سال دوستی که مثلا فکر کنم ما میرفتیم کافه، مامانم میومد مثلا میز بغله میشست، ما مثلا میزه میشستیم. واقعا فقط فرقش با دوستهای معمولی بوده که تو شب یه مکالمه ای داشتی و مثلا یه شب بخیر و دوتا تکس و کجا بودی و کجا رفتی و چرا اومدی و این مسخره بازیایی بود که مثلا خب مثلا تو با دوست معمولیت نداشتی. مثلا می‌خواستی عکس بگیره بعد من قوچی اوه خب موقع خیلی گوشیایی که مثلا دوربین داشت تازه اومده بود و عکس‌ها پخش می‌شد و شوخی نداشتیم. یعنی من مامانم همیشه میگفت مثلا داداشت بفهمه خیلی ناراحت میشه که البته بعد برادرم بنده خدا میدونست و مثلا به روم نمی آورد و من خب خیلی از این بابت خوشحالم چون اصولا از پنهانکاری من خوشم نمیاد. یعنی ترجیح میدم اون حقیقت تلخ و به دروغ شیرین واقعا ترجیح میدم. ولی میگم واقعا تا مثلا 3 سال قدیما اینطوری بود، نمیدونم مثلا 3 ماه با یکی دوست بودی بعد 6 ماه تموم کرده بودی هنوز اون دوران دوستیت حساب میکردی و مثلا میگفتی ما 5 ساله با هم، بابا این چه 5 ساله، یه گل از 3 ماه هم دوست نبودیم با هم، مثلا دوره یه هفته آشتی میکردی دوره 6 ماه قرار بودی. و من خب اون موقع حق میدادم دیگه، چون من یک سری اخلاق ها و رفتارهای خاصی داشتم که یک سری چیزا از نظر من مسخره بود.
دلیل منطقی بود.
آره مثلا بیا خونمون یعنی چی اصلا؟ مثلا بریم مهمونی یعنی چی؟ و یه سری چیزای دیگه، خب مثلا مامان ما هست دیگه، مثلا چه اشکال داره مثلا؟ خب ببین اون زمان یکم قفل بود و من میگفتم که ارزش من اینه، من اینطوریم، نمیخوای برو سراغ یکی دیگه. و به نظر من خیلی
خب خیلی نکته بابا جالبیه، به دلیل اینکه معمولا اون آدم مثلا 18 ساله یه مجموعه ای از کنجکاوی ها رو داره خودش و یه چیزیه که به هر حال جدیده و تازه است و یه جنس مخالفی رو داره آشنا میشه و اینها، دلش میخواد که فضاهای دیگر رو باش تجربه بکنه، چه میدونم خلوت تجربه بکنه، اینه که. و خب طبیعتاً چون این مورد پذیرش عموم خانواده ها نبوده و هنوزم خیلی ها نیست، این باعث میشده که یه پنهانکاری های این گوشه موشه ها داشته باشن آدم ها. و از اون طرف هم چون اون حسه به اندازه کافی توی محیط امن درست حسابی شکل نمی گرفته، یه چیز بوده، هی بیشتر بالو پر فکری آدم ها می دادن و شاید تبدیل میشده به یه شوریدگی مثلا پررنگ تری. ولی اینکه برای تو یه فاز منطقی داشته و حس این رو هم نداشتی که مثلا خب حالا فرزند تو این کافه نشستیم مامانم هست، اگه خلوت مثلا با هم تجربه بکنیم چه شکلی میشه؟
هیچ شکلی. ببین به نظر من اکثر قسمت هایی که حتی باعث خیانت میشه، البته خیانت خیلی خیلی به نظر من گسترده است که واقعا نمیشه تو بگیم فقط منوط به اینه، ولی کلن آدمی زاد هر کاری که بکنه که توش پنهانکاری باشه جذابه. خب یعنی تو وقتی میخوایی که سورپرایز کنی، اون هیجانی که خودت داری 10 برابر اون کسی که سورپرایز میشه. چون ما اساساً چیزای پنهانی رو دوست داریم، درسته؟ وقتی که تو چیز پنهانی نداشتی خب چه جذابیتی باید داشته باشه؟ مثلا من الان با تو نشستم پادکست ضبط میکنم یا اینکه مثلا توی جمعی بشینیم مثلا میگم یه صحبتی بکنیم هیچ فرقی نداره واقعا. چرا؟ آره. چون تو حالا برای اون سن میگم من چون یکم تربیتم متفاوت بوده شاید واقعا این مسئله اون جذابیت نبوده، یعنی مثلا اون قسمت پنهانیه اون میل به دیده شدن و شاید لمس شدن و اینا واقعا برای من نبوده. یه وقتایی تو یک سری خلأهایی ممکنه هممون داریم، یعنی من الان نمیگم من یک آدم مثلا خفنه مثلا خانواده یه فلان بودم و اینا، ولی من چون که اون محبته رو مخصوصا از پدر بزرگم خیلی میگرفتم و در کنارش خب برادرم بود، مهمونی میرفتیم بیرون میرفتیم، شب مثلا پنجشنبه شب بود میزدیم جاده چالوس مثلا دوتایی با هم، شاید هیچ وقت اون خلأ رو حس نکردم که مثلا دلم میخواد دوست داشته شدن رو دوست داشتم و مورد توجه قرار گرفتنه که کجایی چی کار میکنی مثلا، ولی اون قسمت جسمیه یا شاید جنسیه برام هیچ وقت اونقدر پررنگ نبوده که بخوام دنبالش باشم. شاید میگم مربوط به
در این حد نبوده که بشه بزرگترین دغدغه مثلا یه روزگاری دیگه که مثلا همه یه تو رو بخواد در یک دوره زمانی بگیره.
آره آره
اینجوری نبوده.
نه نه
چشم بس دلو بهت دادم با پای خودم به دامت افتادم دیگه چی میخوای از جونه ی آدم، عشق تو این قهر و آشتیای یه ریزی میزنی هی مگه مریضی، با این همه باز چه عزیزی، عشق بوسه ای وسط پیشونی یه زخمی که تو همیشه میمونی به جون خودت درد بی درمونی، عشق یه غم قشنگ پرطرفداری، حیفه تو فقط که مردم آزاری، میای و میری چه بیکاری. آهای عالی جنابش فرشته عذابش، حریف تو نمیشه این قلب بی صاحبش، ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشیش.
من یه سری رفتارها رو ما فقط به عشق نسبت میدیم، اینکه مثلا میگم تو برخلاف خواسته خودت و با حس بد با یک آدمی بری توی رابطه جسمی و جنسی که بعد بابتش پشیمون بشی، خب چه جذابیتی میتونه داشته باشه؟ فقط مجبوری بگی من انقدر عاشقش بودم انقدر دوستش داشتم که نفهمیدم چی کار کردم. و خب ما اینو توی خانم‌ها خیلی شنیدیم و شاید توی آقایون هم باشه، ولی خب چون توی جامعه ما این مسئله برای آقایون خیلی کم رنگ تر بود نسبت به دخترها، و من خیلی خوشحالم که الان، البته از یه طرف خوشحالم از یه طرف خیلی ناراحتم که مسئله خیلی جا افتاده تر شده، که خب اوکی نیاز هر دو طرفه، از یه طرف ناراحتم که سنش انقدر اومده پایین، چون از نظر من توی سن پایین آسیب های روانی وارد میکنه که هر کسی شاید نتونه باهاش کنار بیاد. یعنی بالاخره تو سنت کمه یه سری چیزها رو متوجه نمیشی و هر چیزی رو به اون دوست داشتن ربط میدی و میتونه آسیب های شدید داشته باشه. ولی من کلن فکر میکنم که این عشق شاید اگر که میبردمش تو وادیه این که عشق منه این آدم منه، شاید من خیلی کارا رو میکردم، ولی خب من هیچ وقت به اون مسئله نرسیدم یا شاید نخواستم برسم، چون تو هر جایی که مغز و عقل و میاری جلو طبعا احساستو باید کم کنه. یعنی توی یک ماجرا به نظر من خیلی سخت میشه که این دوتا در کنار هم قرار بگیرن، که ازدواج منم دقیقا همین بود. یعنی چیزی که من به همسرم گفتم به خاطر اینکه ازدواج کنم باهاش، گفتم عقل من تو رو قبول کرد، احساسم تو رو پذیرفت، یعنی اینکه من دو تا چهار تا که کردم خودت میدونی که حالا نه بخوام بگم که دیدم برام سود داره مثلا پول داره یا مثلا هر چیزی، یه آدم مناسبه، شخصیت باثباتی داره، آدم خوبیه، آدم رفتاراش مناسبه از هر لحاظی که از نظر من و با ایده های من چه ظاهری چه باطنی چه رفتاری مورد پسنده، خب من این آدم رو انتخاب کردم برای زندگی. در حالی که خیلی از جاها تو خیلی از روابط میگی که اینا عاشق و معشوق بودن ازدواج کردن، ولی میرن زیر یه سقف، یک ماه بعد، یک سال بعد، سه سال بعد، ده سال بعد جدا میشن و این به نظر من اون عشق انگار میاد به اسم عشق خیلی از ایرادای طرف رو کاور میکنه. یعنی تو انقدر شاید یکی رو دوست داری یا ندیدی بدیهاشو، یعنی انقدر دوستش داشتی که هی گفتی نه این خوبه، اینش خوبه، اونش خوبه، پس ایناشو ول کن، اینش خوبه، اونش خوبه، پس ایناشو ول کن، که به خودت ظلم میکنی در واقع،
یا چشم‌پوشی کردی.
آره چشم‌پوشی کردی و بعد میری توی یه زندگی و میگی که اینطوری نبود. بعد مثلا میگم بابا این اینطوری بود تو ندیدی، میگه نه اینطوری نبود، بعد تو میگی بابا ما میدیدیم تو نمیدیدی. و من فکر میکنم که این اون قسمت هست که تو دلت میخواد که با اون آدمی که دوستش داری وارد یک زندگی بشی که بعدا میتونه بهت آسیب بزنه. هر چند این هم تجربه های زندگی
از آدم های مختلف من این رو خب خیلی شنیدم، دخترها شاید بیشتر، که مثلا طرف میگه که الان که حالا سن سالی تقریبا ازش گذشته میگه که یه کارهایی ما مثلا اون موقع میکردیم که خدا دوستمون داشت که مثلا اتفاقات بدی برام نخورد، ولی هنوز هم که این رو تعریف میکنه با یه هیجان به خصوصی تعریف میکنه و مرورش میکنه. و یه وقتایی شاید این چیزی که اون اول صحبتت گفتی که آدم انگار اونی که 11 شب میومده راحت 8 شب حالا با احتیاط میاد، عاقل‌تر میشن آدم ها، شاید هم محتاط‌تر میشن و شاید این احتیاط لازمه بقای مثلا آدم ها باشه واقعا، و تو هر چقدر کم ریسک تر باشی توی این جور موضوعاتی که ممکنه تهدیدآمیز باشه یا خطرناک باشه آرامش بیشتری رو تجربه بکنی، در نهایت بقای با کیفیت تر و طولانی تری. ولی شاید همزمان یعنی این رو هم توی اون آدمایی که دارن تعریف میکنن از گذشته ای که حالا پر هیجان تر بوده، این رو هم با یه حسرتی مرورش میکنن که مثلا من از پسرها این رو شنیدم که اون موقع 200 تا سرعت میرفتیم مثلا کار خیلی احمقانه داشتم میکردم، ولی انگار الان احساس میکنه که اینکه اون نیست اتفاق طبیعی مسیرش بوده، ولی دوست داشت که باشه انگار، یا اون هیجانه هم انگار اتفاق جذابی بوده که به عنوان یه قطعه پازل زندگیش به عنوان یه ماجرای جذاب یاد میکنه ازش.
وسط کلامت اگه از یه کسی که با همون موتور 200 رفته و تصادف کرده و یه پاشو از دست داده به پرسی هم همینو میگه، ما چون بابت گذشتمون آسیب ندیدیم با شوق و هیجان حرف زنیم. ببین ما توی جامعه خیلی چیزهایی ممکنه وجود داشته باشه که چون دامنه ارتباطات ما یه دامنه مشخصه، یعنی تو با یه قشر خاصی در ارتباطی، مگه اینکه یه چیزی پیش بیاد که حالا با قشرهای متفاوتی در ارتباط باشی. و تو میدونی بابت شغلی که من داشتم و 10 سال با خانوم‌ها در ارتباط بودم و از هر کسی حتی یک جمله هم یاد گرفته باشی، کم کم الان باید 100 تا 200 تا کلمه مناسب داشته باشی و تجربه‌ای که اون آدم تجربه کرده و تو میگی من نباید اون تجربه رو تجربه کنم. وقتی یک دختری برای من تعریف کرد که به خاطر دوست پسرش، و این دختر بسیار زیبا بود، البته الان اون موقع سنش از من بیشتر بود، الان یه خانم جا افتاده است حتما، امیدوارم هر جا هست خوب باشه حالش، برای من تعریف کرد که توی 16 سالگی به خاطر دوست پسرش از خونه فرار کرد و رفت خونه دوست پسرش که دوست پسرش هم اونجا بود. دوست پسر کاری نداشته باهاش، یعنی کاملا مراقبش بوده، صبح که پا میشه بره نون بگیره دوست پسره بهش تجاوز میکنه و بعد پسره میگه تقصیر تو بوده، چطور من کاری نداشتم فلان. و این آسیب روحی که خورده بود 20 سال و 20 و خورده ای سال همچنان باهاش بود و درمان داشت میکرد. ببین تو وقتی که آسیب نمیبینی آره هیجان داره برات، مثل همون 11 شب است، هیجان داری چون آسیب ندیدی، آره حال میداد مهمونی بریم مثلا فلان اینا. خب ولی وقتی که یه آسیبی ببینی، دور از جونت یه تجاوزی بهت بشه، اتفاقات بدی برای بیفته، تو دیگه با اون هیجان، تو با افسوس حرف میزنی، ای کاش نمیرفتم، ای کاش نمیکردم.
آره موافقم، از این زاویه ندیده بودم این قصه رو. و آره ما شاید این چیزی که داریم میگیم به خاطر اینه که روایت آدم‌هایی که به سلامت بارشون از یک چاله و گودالی عبور کرده اینا رو شنیدیم و میگیم ازشون، ولی خب اون آدم‌هایی که رد شدن و افتادن اون ته هم احتمالاً ماجراهایی دارن برای گفتن. برای تو پس اینجوری سپری شد و اون اولین اتفاق جدیه کی بود که احساس کردی که یعنی اصلا اتفاق افتاد یا نه همیشه روی این مسیر منطق و درایت پیش رفت برات؟
ببین نمیتونی بگی که کاملا رو مسیر منطق و درایت پیش رفته، حتما همه ما تو زندگیمون لحظات احساسی و عاطفی داشتیم که حالا ببین تو چون گفتی عشق، من بهت گفتم بعضی وقتا تو یکی رو دوست داری.
فرقشون چیه؟
خیلی فرق داره. تو زمانی که من چون شاید عشق جور دیگه ای معنی میکنم، شاید اصلا دوست داشتن زیاد باشه برای من، ولی من میگم تو یه زمانهایی از دست دادی یه کسی رو که حالا شاید اصلا مناسبت نبوده، شاید اصلا مناسبت بوده و تو خواسته ای که داشتی جور دیگه ای بوده که مسیر زندگی جور دیگه ای رقم خورد.
خیلی وقت بود خنده هاتون ندیده بودم، خودم که اصلا فکر کنم خندیدن فراموشم شده.
حق داری، من میفهمم حالتو،
تو کینه داری از من نسرین؟
کینه نیست،
پس چیه که دلت با من صاف نمیشه؟
نمیدونم، یه وقتای فکر میکنم شاید من و تو برای هم انتخابای خوبی نبودی، به خاطر همین کارمون به اینجا کشیده. یه وقتی فکر میکنم اون چیزی که تو رابطه فکر میکردیم عشق اصلا عشق نبوده.
پس چی بوده؟
به خاطر که من تو خیلی تنها بودیم، شاید به هم پناه آوردیم.
طبعا ناراحت شدیم، طبعا گریه کردیم، طبعا قصه خوردیم، ولی مسئله اینه که ادامه دادی. من اولش بهت گفتم، گفتم عشق تونسته چندین نفر رو ویران کنه، من اون ویرانیه رو باش مشکل دارم، من اون عشق رو باش مشکل ندارم، من اون قسمته که هر بلایی سرت بیاد بندازی گردن عشق مشکل دارم، میدونی منظورم رو؟ وگرنه که تو وقتی که با یک آدمی ازدواج میکنی که نه بر پایه احساسات شدید، بر اساس منطق و علاقه است و میری تو زندگی و چند سال میگذره، چالش هایی که داری و سعی میکنی برطرف کنی. ببین توی زندگی مشترک واقعا من اینو میگم که اصلا به یه چیزهایی میخوری که هیچ وقت فکرش رو نمیکردی. یعنی من دیدم آدمایی که با هم زندگی میکردن ازدواج سفید، حالا یا همخونه، و بعد ازدواج کردن و ترکیده زندگیشون، به خاطر اینکه یک سری مشکلات پیش میاد که اون پیونده انگار اون ازدواجه جلوی اون پاشیدنه رو میگیره. حالا یه وقتایی هم انقدر شدیده که تو مجبوری یعنی خودتو رها کنی از این و خودتو نجات بدی یه وقتایی، ولی برای من اینطوری بودش که ما یک سری چالش داشتیم و براش تلاش کردیم که رفعش کنیم و این خیلی طبیعیه. یعنی تو باید پیش مشاور بری، صحبت کنی راجع به ناراحتیات، مثلا نگرانیات، مثلا تفاوت‌های شخصیتی که بین خانم و آقا حتی هست. حتی من با خواهرم متفاوتم، طبعا شاید اونقدری که باید با هم تفاهم نداریم، پس با یه آدم دیگه از یک جنس دیگه با یک تربیت دیگه حتما تو به مشکل می‌خوری، حتی تو محل کارت. و بعد اینا رو رفت میکنی و بعد نگات میکنه تا تو میفهمی منظورش چیه؟ به نظر من این عشقه.
عشقه.
اینکه تو مثلا تو مادرت یه ناراحتی داشته باشه میفهم، این عشقه. از نظر من این عشقه.
که این مستلزم طبیعتاً طی کردن یک مسیر و همراهی با یک آدمی و در یک مسیر امن با ثبات همراه با علاقه‌ای که تبدیل می‌شود به یک شناخت عمیقی که اون
الزاماً با ثبات نیستا. تو باید با ثباتش بکنی. ببین یه جور کم نیاوردنه ولی به آدم درست. ببین یه وقتایی انتخاب میتونه اشتباه باشه و پای اون اشتباه موندنه اصلا واقعا بزرگترین ظلمیه که در حق خودت میتونی بکنی. با آدم درست ادامه دادن، کم میاری، خسته میشی، گریه میکنی، پشیمون میشی، ولی مسئله اینه که تو ادامه میدی و اون رابطه رو به یک ثبات میرسونی. حالا ثبات الزاماً نه این که ما همیشه گل بلبلیم.
تضمین وجود
داره. آره اون که از واقعا همینطوره. مخصوصا ما خانوما که کلا یه روز خوبیم، زورش بدیم، بعد شب میخندیم دوباره و این طبیعت وجود یک بانو اینه که همین باشه. یه لحظه برای تو شادی میاره، یه لحظه غم میاره. مثل آقایون نیستیم روی یک خط صافی تقریبا حرکت کنیم. و اون پایداریه باعث میشه که اون عشق پررنگ تر بشه. یعنی
آدم ها از کجا میفهمن که مرز اون که دارن به خودشون ظلم میکنن، حالا با مرور خاطره یا با موندن توی رابطه‌ای که نباید، مرزش کجاست که تو بفهمی داری برای یه رابطه عاشقانه درستی که قراره به جایی برسد و اتفاق ارزشمندیه تلاش میکنی، صبوری میکنی، میمونی، یا اینکه نه داری خودت رو فریب میدی و یک مسیری که به تو آسیبای گنده‌ای قراره بزنه رو داری این رو فقط ادامه میدی و پافشاری میکنی روی اشتباه خودت. از کجا میشه فهمید آدمی که، و ما موقعیتی رو هم در نظر بگیریم که آدمه احساساتش هم درگیره و اون آدم هم به هر حال ممکنه که همه ماها که سالم هم نیستیم طبیعتاً، ممکنه هر کسی یه آسیب ها و یه زخمایی رو داشته باشه. تو فکر کن که طرف مقابل یه آدمی که توی این موقعیت بغرنج هست هم کسی باشه که حالا احساسات این آدم رو هی به مرور تحریک بکنه و فلان، و همینطور یه سری خاطرات ثبت شده بیرون اومدن، کار سخت و دشواری هم هست دیگه.
100%.
از کجا بفهمه که نه این رابطه ای است که باید براش تلاش کرد و این بالا پایین شدن احساسات من یا این مشکلی که الان بهش برخوردیم جاییه که من باید ادامه بدم یا نه جاییه که دارم خودم رو اذیت میکنم؟
میلاد، از نظر من ما اولین کاری که باید برای خودمون بکنیم، همونطور که من توی سن 22 سالگی توسط برادرم یه کلاس های خودشناسی رفتم که برای من خیلی تاثیرگذار بود و اونجا هم یه سری دوستایی پیدا کردم که تو هم با یک سرشون آشنا هستی، کمک کرد که من اصلا خودم رو بشناسم. من بعد از اون دوره ها متوجه شدم که خب اصلا من خودم یک سری ایرادی دارم که باید اینا رو برطرف کنم، چون تا زمانی که این ایرادا در من برطرف نشه من آدم های اشتباهی رو انتخاب میکنم. خب نمیدونم مثالش رو چجوری برات بزنم که متوجه بشی. ما وقتی که میریم دنبال این که فقط کفش قرمز بخریم، فقط کفش قرمز رو میبینیم. ولی اگه دنبال این باشی که کفش میخوام، همه نوع کفشی رو میبینی. و این دقیقاً ماییم. ما باید ببینیم ما چی میخوایم، ما چه طرز فکری داریم که آدمهایی که انتخاب میکنیم شبیه همن. پس تو یه ایرادی داری که هر آدمی که انتخاب میکنی خیانت میکنه. چرا؟ مثال میگم، تو جذب آدم هایی میشی، مثال، که یک رفتاری دارن که تو رو شیفته میکنن. خب این آدم با بقیه هم همین رفتار رو داره. مثلا شما یک آقایی به من لبخند میزنی توی کافه خیلی دلربا و 10 دقیقه اولی که منو دیدی، خب من اگه عاقل باشم تو که در 10 دقیقه شیفته من نشدی، طبعا میتونی به 10 نفر دیگه هم همین کار کرده باشی. یا مثال برات بزنم، یه مثال ساده ای که توی اجتماع الان به شدت جریان داره، دوستی های خیابونی. حالا قدیم ما موبایل نبود، یه سری چیزا نبود، همه همطوری دوست میشدن، دنبالت میافتاد، شماره بهت میداد، فلانه و پیس پیس چی یه صدای خاصی درمه.
تکچخ چقدر میزدن؟
بر ما نمیزدن. مدارس
حتی میشد تکچخ نمیمادن بزنن؟
نه تکچخ نمیمادن، نه وای میستدن.
ما خونمون بغل یه مدرسه دخترانه است و زمانی که ما بچه تر بودیم، الان حالا همه با سرویس میان دنبالشون میرن و اینا، تو خیابون خبری نمیشه هیچ وقت، نمیفهمیم اصلا کی تعطیل میشن. زمانی که تعطیل میشدن قشن شلوغ میشد و یه سری از قبل آماده کرده بودن خودشون و ما رو جل زده بودن و موتورا رو
پرز میگردن
میومدن.
وایسه 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 وایسه
چی شده؟
یه دندقه بگیر، یه ایتالیا بریم.
الان وقت ایتالیا نیست، برو.
فقط عادی عادی.
بچه ها کیک براتون بگیرم با قهوه‌تون بخوریم؟
پس شما قهوه بگیرید ما با کیکمون بخوریم.
میریزه رو لباستون لک میشه آخه.
فدا سرت، لباس کارمونه، از سر کار داریم میه.
تو آسانسور بیمارستان کار میکنی؟
آفرین. دوست داریم بقیه قهوه‌تون رو تو آسانسور ما همینجوری که میریم بالا
بفرمایید.
الان مثلا وقتی که حالا میری دور دور و دوستات بیرونی هستن، داری میگی میخندی، یه ماشین میاد بغل، خواهم شماره بدن فلان.
خب
این برای فان شاید بامزه باشه. خب یه فضای شادی آوره دیگه. یه لحظه هورمون، دقیقاً یه لحظه هورمون تو بدن تو ترشح میشه که من خواسته میشم، من دارم دوست داشته میشم، من مورد توجه هستم. و خب برای هممون هم حس خوبه دیگه، از لباس پوشیدنمون، آراسته کردنمون، ما اون انرژی های مثبت دیگران رو دوست داریم و نیاز داریم، طبیعت بدنمونه. همطور که به گل میگی قربونت برم، رشد میکنه برات، گل میده. اوکی. ولی برای من همیشه مثلا، خب طبعا سنای پایین‌تر این مسئله خیلی بیشتر، من همیشه به خودم گفتم خب این که الان به من گفت، میره به ماشین جلویی میگه، به پشتی گفته، نیم ساعت پیش گفته، فردا میگه، خب این چه آدمیه؟ این به چه دردی میخوره؟ این آدمیه که مثلا شریک زندگی تو باشه؟ از نظر من تو باید به یک آدمی اعتماد کنی، حتی برای اینکه دوستش داشته باشی از اول آدم درستی باشه.
یعنی شکل ورود به ارتباط هم اهمیت داره،
میتونه تاثیر گذاره. حالا اگر که تو یک آدمی رو تو یک مهمونی دوستانه میبینی، اوکیه، یه بار میبینیش، دو بار میبینیش، پنج بار میبینیش، بار ششم دو تایی قرار میذاری میبینی، خیلی خوبه، بالاخره باید بشناسیش. ولی تو خیابون، حالا فلان، تو دور دور، نه. یه وقتایی خب قدیم اینجوری بود، طرف دنبالت را میومد، شمارهشو میداد، بعد تو صد تا بار باهاش کافه میرفتی تا بعد مثلا دوستی مثلا حالا شکل میگیره. الان اینطوری نیست. یعنی من یه معضلی که خیلی بین جوونا میبینم، به پسرها میگی چرا دوست دختر نداری، میگه دخترها پولکی شدن. به دختره میگی چرا دوست پسر نداری، میگه پسرها همشون بدن. بعد من میگم یعنی چی که چرا همتون دارین همین وضع مینالین و سن هم نداره ها. یعنی مثلا نمیگم دختر 18 ساله، یه خانم 45 ساله هم شاید با همین موزر روبروه که حالا یا برعکسه، پسر دنبال پوله یا خانم دنبال پوله و باعث شده که از هم دور شن. خب بابا انتخاب تو یک انتخاب متعادل تر کن. مثال میزنم، تو آدمی رو که توی کتابخونه میبینی، توی دانشگاه میبینی، 10 بار میبینیش، خب قابل اعتماد تر شاید باشه نسبت به آدمی که یه بار تو خیابون مثلا تو ماشین از بغلت رد شده. و الانم که دیگه قرمش برم اینستاگرام هست، تو میتونی ببینی چه الان نه خیلی، ولی در حد اینکه چطور آدمیه، تو چه سبکیه، چی دوست داره. و به نظرم از ابتدا باید آدم درست تو انتخاب کنی و بعد اجازه بدی که احساسات تو ورود کنن توی این ماجرا. ولی متاسفانه بعضی وقتا اول احساسه میاد، بعد عقله که میخواد بیاد جایی نداره بیاد، چون تو انقدر دوستش داری اصلا اجازه، عقله میگه بابا این مثلا هر هفته 3 شب مثلا درینک میزنه، مثلا تو سیگاری دوست نداری، این سیگاریه.
آره.
خب این موزل میشه. تو میخوای بری تو زندگیش که چرا سیگار میکشی، میگه خب من که همینطوری بودم. آره. تو من انتخاب کردی و بعد اینا واقعا موزل میشه. خب تو انتخابت رو نمیگم 100%، 90%، 80% اون چیزی که دوست داری باشه. مثال اون روز به تو هم گفتم، گفتم مثلا من شکل ظاهر مثلا رسیدگی به خود برام مهمه، حالا نه به خوشگلی و زشتی کاری ندارم، مثلا طرف سلامت فیزیکش اهمیت بده، نه خیلی لاغر باشه نه خیلی چاق. بیماری برای همه هست، مشکلات تیروئیدی و و و برای همه هست. ممکنه من اصلا یهو اوورویت بشم، اصلا خیلی لوز ویت بشم، همه اینا هست، اون توی زندگیه و تو باش کنار. ولی برای انتخاب، خب مثلا من آدم خیلی لاغر رو شاید اصلا دوست نشم، چرا خب باید انتخابش کنم؟ اصلا چرا من باید با این آدم برم تو رابطه که بعد عاشقش بشم و بعد بگم که خب نمیشه؟
خب میشه همچین چیزی، یعنی آدما
آها دقیقاً مثلا همینه،
حتی تو ظاهرم ممکنه که معیارشون نباشه طرف و
بله. رابطه این دقیقاً از کجا میاد؟ طرف همکارته، میبینیش حرف میزنی، میبینیش حرف میزنی، میبینیش حرف میزنی، کم کم خوشت میاد ازش. حرفای قشنگی میزنه، حرف رو همه میتونن بزنن و همه میتونن خود واقعیشون نباشن و حرف بزنن، هیچ اشکالی هم تو جامعه براشون وارد نیست، چون تو اصلا درون اونه که نمیشناسی چیه. تو فقط داری حرفایی که اون میزنه، مثل من الان نشستم میگم من اینطوریم، من اینطوریم، ممکنه من اصلا دروغ بگم، تو که تشخیص نمیدی.
آره.
تو بهش علاقه پیدا میکنی، بعد میبینی طرف زن داره، هیکلش مثلا اون چیزی نیست که تو میخوای، رفتارش اصلا خسیسه، اصلا این چی بود، این چه کاری بود، من و تو احساس گیر کردی.
این برای من خیلی جالبه، چون پارسال پیارسال فکر کنم از همشیرم هم این رو شنیدم که داشت در مورد یکی از دوستانش این رو میگفت که طرف الان که داره فکر میکنه به این فکر میکنه که طرف هیکلش هم چرا اینجوری بوده، و اینکه و برای من این سواله و این ابهامه وجود داشت که چطور ممکنه که مثلا تو در مورد ظاهر یه آدم هم که انتخابش کردی و وارد رابطه شدی باهاش ندیدی، مگه تو اونجا نبودی؟ چی باعث پس کی توی اون ارتباطه بوده که ظاهره رو هم نتونستی بسنجی ببینی که میپسندی یا نمیپسندی؟
دقیقاً
اینو همین الان هم نمیفهمم.
خب میگم یه وقتایی تو علاقه کم کم میاد میشینه، یعنی من با تو هی وقت میگذرونم، بعد کم کم میگم چقدر میلاد پسر خوبیه، چقدر خانوادهش خوبن، چقدر این خوبه، چقدر اون خوبه، چقدر این خوبه، چقدر اون خوبه، و بعد نمیفهمم بابا میلاد اصلا ظاهرش اصلا منو جذب نکرد، من داشتم میلاد رو میشناختم. بعد الان یه مدت گذشته میگم چرا این شکلی لباس میپوشی، چرا اصلا مثلا ریشات چرا کجه، اصلا ریشاتو بزن، اصلا چرا عینک میزنی، چرا این اینطوریه، چرا. و بعد وقتی که آدم ها انگار اون هیجان میاد پایین، احساس میاد عقب، عقل تازه میاد رو، این چی بود؟ این که اصلا درآمدش اون چیزی که من میخواستم نبود.
آره.
هیکلش اون نبود، اصلا من خانواده، اصلا من میخوام از ایران برم، این که نمیخواد بیاد و و و
و آدم ها توی این تله میفتن. پس فکر کنم میشه این نتیجه رو
گرفت،
اگر که و کاری که باید انگار کرد اینه که تو
فیلتر بذاری،
فیلتر اولیه بذاری.
بله بله دقیقا، از نظر من باید فیلتر اولیه بذاری. مثال تو میگی من اصلا آدم چشم رنگی دوست ندارم، خب چجوری میتونی عاشق یه آدم چشم رنگی بشی؟ تو مثلا بچگی هیچ وقت آدم چشم رنگی دوست نداشتی،
و این حالت نمیتونه اتفاق بیفته بین آدما که چشم رنگی طرف دوست نداشته، بعد به یه دلیلی با یه آدمی آشنا شده، زمانی بینشون سپری شده، بعد با وجوهی از اون آدمه روبرو شده که جذاب بوده، باحال بوده، خواستنی بوده، محترم بوده. و
خب اینا که تو گفتی که اصلا چشمه مهم نیست، محترم و خواستنی و اینا اوکیه، چشمش رنگی بشه
با همون دیگه، اون آدم اون نقطه میرسه که
نه ما مثال میزنیم بابت یک چیز کوچیک. مثلا خب کسی که چشمش رنگیه نه مثلا یک در هزاره که مشکی باشه،
چه میدونم طرف لاغر دوسته، یه آدمی دوستش که لاغر باشه.
آها.
ولی توی یه ارتباطی چه میدونم با یه آدمی آشنا شده که کمی چاقه، ولی به مرور زمان به ابعاد شخصیتی اون آدم واقف شده.
اها.
و به این نقطه رسیده که این هم اتفاق و انتخاب باحالی میتونه باشه. من خوشم باهاش کنارش
اگه تضاد نداره اوکیه، ولی اگر که برن تو زندگی بعد هایی که لاغر کن لاغر کن لاغر کن لاغر کن و بعد تو یه آدم لاغر میبینی میگی من اینطوری دوست داشتم اون بده تو
تکلیف خودشو با خودش طرف
آفرین آفرین تو ببین آخه فیلتر میلاد فقط یه دونه نیستش که. مثلا شما وقتی که میخوای ازدواج کنی مشاوره ازدواج میری، من چون خیلی مشاوره رفتم و این خانم دکتر عزیز دلم حرفاش تو یادم خیلی میشینه، به من میگفت یک سری آدم هستن که اصلا نباید باهاشون ازدواج کنی. آدمی که معتاده، آدمی که خسیسه، آدمی که دست به زن داره، آدمی که شکاکه. ببین اینا یه باگای بزرگیه که آزاردهنده است. یعنی تو با یه آدم شکاک خودتو بکشی هم تا اون درمان نشه نمیتونی زندگی موفقی داشته باشی، چون تا هر کاری کنی به تو شک داره. خب آدم خسیس، خب بعضیا اوکی ان، مثلا پدرشون خسیس بوده، ممکنه اصلا بنده خدا اوور بشه، یعنی متنفر باشه، ممکنه اوکی باشه. خب آدم خسیس برای اکثر خانوم ها رو مخه، خب یعنی اصلا آزاردهنده است براشون، و چون تو کل زندگی تو باهاش درگیری طبعا که نمیتونه برای تو جذاب باشه. ولی مثال میگم، حالا مثلا صدای خندهش خوب نیست، خب مثلا نباش، حالا مثلا ایرادی نیستش که، مثلا یا مثلا شکم کوچولو مثلا قلمبه، خب لاغر میکنه، رژیم میگیره، اصلا بیا با هم رژیم بگیریم. همه آدما چاق و لاغر میشن و این طبیعتشونه. ولی منظورم از اون فیلتره، فیلترهای اصلیه. مثلا من از مردی خوشم میاد که آرومه، از مردی خوشم میاد که مثلا صبوره، از مردی خوشم میاد که با من پایه باشه، از مردی خوشم میاد که فلان باشه، فلان. من همه این فاکتورها رو برای خودم مینویسم. خب یا اصلا نمینویسم، تو ذهنم دارم. وقتی با یه آدمی دارم آشنا میشم میبینم چقدر از این فاکتورهای من، بعضی وقتا فقط دوتا فاکتور رو داره. حتی ممکنه اون آدمه برای به دست آوردن تو بخواد نقش بازی کنه. دقیقا یک موردی که خانوم ها دارن با آقایون و مشکله و موزله. من یه بار داشتم با یه دوست عزیزی صحبت میکردم، مجید خودمون، داشتم میگفتم که آقایون اول رابطه برات گل میخرن، میگی وای هوس کیک فلان جا رو مثلا کردم، یه ساعت بعد کیک رو میاره دم خونه میده، روی گلم روش میذاره، وای عزیزم حالت بده ببرم دکتر نه فلان. بعد خب خانوما جذب چی میشن؟ جذب همین توجهه میشن دیگه. یعنی خانومی اگه تو رو انتخاب میکنه بابت رفتارهاته که داره تو رو انتخاب میکنه. حالا یه زمانی هم مثلا یکی میاد صرفا فقط قسمت مالی رو در نظر میگیره، من اونو کارم که مثلا فلانی پول داره فقط برای من پولش ملکه، من کاری ندارم. کسی که بخواد این انتخاب درست بکنه میاد میگه به من توجه داره، به من اهمیت میده، براش مهمه حال من، براش این مهمه، این مهمه، این مهم به من وقت میذاره، این انتخابش میکنه. بعد آقایون اینطوری ان که خب اولشه دیگه، حالا مثلا گل بخرم که چی بشه، گل به این گرونه، کیک میخوای بریم بخریم ها، بعد دلت درد میکنه، حالا یه عرق نعنا بخور. ببین بعد خانم اینجا میکنه، خب پس چی شد؟ این که اون آدمه نیست. در حالی که این تفاوت زن و مرده، زنها بابت چیزهایی که میبینن و اون توجه و اون رفتار تو رو انتخاب میکنن، تو برای اینکه اونو به دام بندازی، نه به دامه حالا مثلا بد معنی بد، نه به دستش بیاری، داری مهرش رو جذب میکنی، یعنی داری یه کارایی میکنی که خودتو نشون بدی که آقا من آدم خوبیم.
ولی خیلی از اون رفتارها واقعی و
میتونه بابت هیجان باشه، اونم به خاطر تفاوت زن و مرده. آقا هیجان داره بابت این رابطه و بابت اون آدمه، یه سری کارا میکنه و بعد میره تو زندگی که خب هست دیگه، مثلا این که هست، اون که هست، چرا اینجوری میکنی، حالا با همیم دیگه. در حالی که خانوم ها دوست دارن با شوهرشون برن سر قرار. یعنی چی؟ یعنی همسرم به من پیام بده عشقم امشب ساعت 7 بریم فلان جا، مثلا کافه فلان جا، بعد تو بری و اون مثل دیت باشه. تو نمیدونی چقدر این برای خانم ها جذابه، در که آقای چه کاری هم چایر خونه میخوریم دیگه، بریم بیرون تو این سرما تو این گرونی مثلا. در حالی که برای یه خانومه اون حسه، حسه این که من تکراری نشدم من هنوز جذابم، هنوز این آدم منو میخواد. من توجه 100 تا مرد رو از خودم گرفتم، مثال میزنیم، مثلا مجرد ازدواج کرد، به خاطر که بی‌توجهی یه مرد رو به دست بیارم؟ خب به نظرت بابت چیه که طلاق؟
خب اینجا الان سوال من اینه که اون آدمه پس آدم دیگه ای نیست، یا چه میدونم نقاب نزده یا نقش بازی نکرده اون آدمه برای به دست، یعنی داری میگی که عمومیه دیگه، آدم ها برای به دست آوردن یه کسی یه تلاش هایی میکنن که ممکنه که اون رفتاره لزومن همیشه نباشه و این تغییرشون، تغییر کردنشون نیست یا نقش بازی کردنشون نیست.
بعضی وقتا هست، یعنی من یک سری از دوستام که متاسفانه منجر به طلاق شده تعریف میکنه که مثلا طرف اومده گفته من اینو دارم، من اینطوریم، من اونطوریم، بعد رفته توی زندگی یک سال که گذشته فهمیده نصف حرفاش که دروغ بوده، نصف کاراش دروغ بوده، ادا بوده و یه شوهر خاله عزیز دلی من دارم، خدا حفظش کنه. یه بار که میخواست برای خواستگاری خیلی سال پیش بیاد که من خواستگاری داشتم، منو کشید تو اتاق نشست گفت یه چیزی بهت بگم، یک مرد میتونه تا 10 سال نقش بازی کنه، مراقب باش داری روی چه چیزی سرمایه گذاری میکنی. و این حرفش خیلی برای من جالب بود، مخصوصا وقتی که خب موقع خیلی کم سن و سالم بودم، مخصوصا وقتی که زمان گذشت و یک سری از خانمایی که باشون صحبت میکردم میدیدم که چقدر درگیر این مسئله شدن که طرف نقش به دوست داشتن بازی کرده، نقش به خیلی از رفتارهای دیگه بازی کرده و این بعضی وقتا نقشه، بعضی وقتا صرفاً شخصیت مرد برای به دست آوردن دیگه، چون مردها میدونی که کلاً جنگجو بودن، یعنی از قدیم زن تو غار میمونده مراقبت و نگهداری میکرده، مرد میرفته شکار میکرده و میآورده. اصلا تفاوت زن و مرد شاید از همون ابتدا هم همین بود. این بابت همونه.
من مهمترین چیزی که به نظرم رسید که خیلی درسته و اینکه کاریه که میتونن آدما انجامش بدن واقعا، شاید برخلاف اینکه خیلی موده و رایجه که بگیم که ما این نظر شخصی منه، نمیخوام بس بدم، نمیخوام تجویز بکنم، این رو واقعا چیزیه که میشه به نظرم تجویزش کرد و گفت که هممون بریم انجامش بدیم، اینه که قبل از واقعا ورود به ماجرای ارتباطات،
بله،
همون حرفی که زدی، بشینیم بر روی خودمون شناخت پیدا بکنیم. حالا اون شناخت پیدا کردنه شاید این شکلی نیست که یک جلسه من بشینم با خودم فکر کنم، یه مسیریه که من باید ببینم و بخونم و بشنوم و حرف بزنم تا بفهمم واقعا چی برای من مهمه و کدوم از این چیزایی که من حس میکنم برام خیلی هم پروسه سختیه دیگه، واقعا خیلی کار دشواریه، به دلیل اینکه من اولین باری که با خودم جدی روبرو بشم میگم که آهان مثلا توی ارتباط برای من این و این و این مهمه، بعد که بخوام هی عمیق‌تر وارد شناخت خودم بشم باید به این فکر بکنم که
چرا برای من مهمه.
یعنی مثلا این نکنه این مهمه به دلیل اینکه اینو مثلا مامانم تو زندگیش تجربه نکرده و همیشه به من این رو داده که این موضوع خیلی موضوع مهمیه،
بله.
و واقعا مثلا شاید برای من، برای کاراکتر من، برای روان من، تفکر من، این آیتم مثلا بود و نبودش خیلی تفاوت چندانی نداشته باشه، یا چه میدونم این گزینه شاید جامعه به دلایل مختلفی این رو رواج داده که این موضوع مهمه، آی دخترها، آی پسرها، به این موضوع توجه بکنید. و اینکه یا چه میدونم اون سری جالب بود برام توی یک برنامه اکنون سروش ساعت بود گمونم، یه آقای دکتری داشت صحبت میکرد که حتی در مورد زیبایی های ظاهری خانم ها تصور آقایون اینه که من مثلا، یا آقایون به صورت عمومی فکر میکنن که خانم هایی با این شمایل و با این ظاهر براشون جذاب تره. حالا میگفت این یه دلیل زیست شناسی و غریزی و فلان داره و به این دلیل که در اون دوره خانم هایی که صاحب این ویژگی بودن،
خانم های فربه و اینا،
چون اونجوری اگر بودن مثلا
باروری بهتر
میتونستن داشته باشن، جذابتر بودن. حالا چرا تو باید مثلا به عنوان آدم امروز، اگر خب و این رو زمانی بهش میتونی برسی که زمان بذاری روی خودتو فکر کنی و اینا دیگه، چرا باید فلانی که برای من مثلا به نظرم جذاب میرسه جذب یک عاملی بشم تو اون آدم که اون عامل اصلا به زندگی امروز من شاید هیچ جایی مثلا نداره. فرهم دقیقا همین موضوعی که داری میگی، بحث باروری خانم ها یه زمانی یک ارزش بزرگ بوده برای آدم ها، چون خب این موضوعی بوده که بهش میپرداختن، دنبالش میکردن، فرزند آوری زیاد بوده، ولی امروز طرف میدونه که مثلا نمیخواد اصلا صاحب فرزند بشه. چرا تو داری جذب کسی میشی که ناخودآگاهت بهت میگه که این زن زنیه که میتونی در کنارش فرزندهای مثلا جذاب و زیبا و زیادی داشته باشی؟ و
البته زمان قدیم که خیلی نمیشه، چون پشت پرده میشستم بله بله و میرفتم، ولی هنوز توی یک سری از شهرهای ایران ما چون یه مسافرتی رفته بودیم سمت شمال غربی و خب مثلا ماها به نسبت یکم لاغرتر و مثلا حواسمون هست در
آره کنترل شده در.
و اون مامان دوست من خدا حفظش کنه میگفت شما اصلا هیچی نمیخوای، همین کارا رو میکنی، لاغرین بچه نداری، مثلا عروسای من میخورن قشنگ پروپیمون مثلا فلان. بعد من میگفتم که واقعا، بعد وقتی که خانم های مثلا اروپایی آمریکایی رو میبینی میگی این چجوری با این لاغریش 3 تا بچه رو داره، 2 تا رو بغل کرده. یعنی من یه وقتای واقعا میگم اون چه زوری داره که 2 تا بچه رو همزمان بغل کنه. و بعد میفهمی که خب واقعا این ملاک و معیار اشتباهیه در واقع. این چیزی بوده که از قدیم دقیقا تو همون باور ذهنی ما نشسته که زن باید سفید باشه، چی؟ توپل کمی؟
توپل کمی چهار
که مثلا اون حس
حتی ممکنه زیر سوال باشه، حتی من میگم حتی اگر زیر سوال هم نباشه و درست هم باشه، تو باید بیاریش توی زندگی امروز و این لحظات ببینی که بله، واقعا این نیاز تو هست، این چیزیه که میخوای، اصلا شاید یه سری از نیازها غریزه و طبیعت منه به سبب اینکه اجداد من اون چکلی باید انتخاب میکردن به دلیل اینکه اون چکلی میتونستن ادامه حیات بدن، ولی اون اتفاقات شاید دیگه الان نیاز نباشه. که من همین چیزی که در مورد مثلا حافظه میگن، یه زمان و این نارضایتی که خودمون با خودمون تجربه میکنیم که چرا مثلا زود یادمون میره به نسبت گذشته، شماره ها یادمون نمیمونه و خیلی از اینجور چیزها، میگن که خب اصلا نیازی به سرزنش و ملامت نیست، اون دوره نیاز بوده برای اینکه تو چه میدونم تو خیابون میری گم نشی یا چه میدونم شماره آدما رو بگیری، امکاناتی نبوده بله، شماره ها رو حفظ بکنی. الان نیازی نیست، وقتی با 2 تا دکمه میتونی این شماره ها رو همه رو بیاری و یه سری هارد تو دستت هست، تو دسترست، نیازی نیست که بخوای بخش زیادی از ذهن و حافظت رو درگیر به خاطر سپردن خیلی چیزها بکنی. و اینکه آره این بحث خیلی بحث جذابیه و به نظرم دلیل بزرگ این که آدم ها خیلی وقتا توی اون ماجراهای عاشقانه میرن که دوچار شکست های اون شکلی میشن، یا ارتباطاتی که به ازدواج میرسه و به شکست میرسه یا هر چیزی، دقیقا به این برمیگرده که آدمه هیچ وقت نشسته با خودش فکر بکنه که واقعا ارزش های من چیه، نه ارزش های جامعه، نه ارزش های خانواده، لزومن من چی میخوام، چرا میخوام. و به نظرم رابطه انسانی چون چیز کلن سختیه، همچین یه آدمی از یه جهانبینی دیگه با یه دنیای فکری دیگه قرار کنارش قرار بگیری تایم طولانی، این همزیستی نیاز به این داره که تو خیلی بدونی که چی میخوای.
دقیقا.
و آره دوست داشتم این حرف رو. و اون چیزی که باعث میشه آدم ها برن تو خیابون شماره بگیرن، رابطه های دم دستی اینجوری شکل بگیره، چون طرف نشسته فکر کنه شاید که آیا من یک رابطه امن طولانی مدت با ثبات میخوام، شاید تو حرف زدن ها اینو میگه که بابا هیچکی پیدا نمیشه دیگه، زمونه بدی شده، ولی چقدر چیکار کردی برای پیدا شدن اون آدمه؟
بله درسته، اصلا تو یک آدم فرهیخته میخوای، یه آدم هنرمند خوشت میاد از یه آدمی که عمیق باشه، خب توی کوچه که نباید دنبالش بگردی، مثلا تئاتر میری شاید یه همچین آدمی رو ببینی، توی کتاب فروشی شاید ببینی، شاید توی کافه هنری ببینیش،
آره،
توی نمایشگاهی ببینی. طبعا نمیتونی بری به هیچ شغلی توهین نباشه، مثلا نمیتونی بری توی نمایشگاه ماشین بگی من یک آدم مثلا هنری میخوام. طبعا که این دوتا شاید اون آدم هم به هنر علاقه داشته باشه، ولی خب طبعا اون سلیقه دنبال چیزهای دیگه ای میره و این میتونه کمک کنه به بهتر پیدا کردن شخص مورد نظرت.
خیلی موافقم و دمت گرم برای این گپ و گفتی که داشتیم، هرچند که من فکر میکنم به دلیل عدم تجربه کافی من شاید در دل گفتگو صحبتمون خیلی این ور اون ور چرخید، ولی به نظرم حرفای جذابیه و از اون حرفهایی هم هستش که میتونه مدت‌های مدیدی ادامه دار باشه و زوایای مختلفی چون داره و میشه در موردش حرف زد. و من میخوام ازت تقاضا بکنم که این گفتگو رو در ادامه هم داشته باشیم و بریم جلو در مورد بخش مختلف همین ماجرای ازدواج و شکل‌گیری ارتباط و اینها حرف بزنیم و ببینیم که همین در مورد این گفتگوی اولیه نظرات چیه، کامنت‌ها چیه و خودمونم گوش بدیم ببینیم چی گفتیم. به درد من که قطعا خورده و خواهد خورد صحبت کردم با تو.
قربونت، امیدوارم که واقعا، چون من خودم خیلی شاید حرفام منسجم نبود، سعی کردم منسجم باشه، ولی امیدوارم که واقعا همینطور بوده باشه و مفید باشه. چون در هر صورت این که از دید یک مخاطب که من هستم یک سری حرفا گفته میشه، شاید برای مخاطب‌های دیگه هم جذاب باشه و اگر که شد و دوست داشتیم و دوست داشتن که ادامه داشته باشه این گفتگو، به نظرم یکم روی خودشناسی که میتونیم داشته باشیم و تفاوت‌های دخترها و پسرها از نظر من، خانم‌ها و آقایون از نظر من، تفاوت دیدگاهشون صحبت کنیم میتونه جذاب باشه. باز اگر که مخاطبان عزیزت که این اپیزود متفاوت رو گوش میدن و دوست داشتن و اگه نظری دادن، هم میتونیم طبق درخواست و نظر اونها هم
قربونه.
مرسی از تو عزیزم،
زحمت کشیدی،
نشد خیلی اذیتت کنم شلا. آره،
باید یه سری هم بشینیم در مورد رادیو عشق حرف بزنیم و سوالات چالشی تو رو داشته باشیم.
حتما.
آره قربونه، دارم
ممنونم.
تو میروی و دیده من مانده برا سفر کرد خدا پشت و پناهت، ای روشنی دید سفر کردی و دارم از عشق روان آینه ای بر سر راهت. به خورشید نگاه